بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و شادمانی و موفقیت برای همه عزیزان آرزو داریم. امروز سه‌شنبه 21 مرداد 1399 نشست هفتگی ما اختصاص داده به کتاب معجزه توجه آگاهی نوشته تیک نات هات که یک دانشمند ویتنامی هست. تیک نات هات یک راهب بودایی و فعال صلح ویتنامی هست که بیش از 100 کتاب از جمله بیش از 70 کتابش به انگلیسی منتشر شده و در حوزه صلح و در نهضت صلح فعال هست و یکی از آرایش مسئله عدم خشونت هست که اون رو ترویج کرده در دهه‌های گذشته. تیک نات هان در حوزه بودایی و در حوزه جهانی او رو یک عارف آرام و بلند آوازه زن بودایی می‌دونن که در 1926 در ویتنام متولد شده و هنوزم در قید حیات هست و آثاری داره که ما به آثار ایشون در ایران آشنایی داریم. تیک نات هات 16 ساله بوده که در حوزه و سلک راهبان بودایی در میاد و تقریبا از شیوه های عملی گاندی خیلی پیروی میکنه، مسئله عدم خشونتی که گاندی طرح کرده و در زمان جنگ ویتنام بزرگترین جنبش عدم خشونت قرن رو در این کشور بنیاد گذاشته. آثار زیادی از این نویسنده به فارسی ترجمه شده، من به چند تا از آثار او اشاره می کنم و شما با شنیدن عناوین آثاری که از او به فارسی ترجمه شده شاید به اندیشه ها و افکار او پی ببرین که درباره چه موضوعاتی این نویسنده بحث می کنه و می نویسه. یک آثار این نویسنده به فارسی، یک شادمانی تمرینات مورد نیاز ذهن آگاهی، دو راه رفتن و مراقبه راه درازی که به شادی می انجامد، سه هنر برقراری ارتباط، چهار کلیدهای ذهن، پنج عبور از ترس با ذهن آگاهی، شش آشتی شفای کودک درون، هفت آرامش در هر قدم مسیر توجه آگاه در زندگی روزانه، کتاب بعدی هر گام آرامش است، کتاب بعدی آرامش حقیقی به خشونت درون خود، خانواده، جامعه و دنیا پایان دهید، این عنوان یکی از کتاباشه. دهمین کتابش در خنده های تو جهانی میخندد، یازدهمی صبح نیلوفری عشق و دوازدهمیش نامه عاشقانه به زمین که آثار دیگه ای هم هست که به فارسی ترجمه شده. بعضی از آثارش هم با عناوین مختلف به فارسی ترجمه شده. مفاهیمی که در آثار و سخنان تیک نات هات بیشتر تاکید و بحث میشه وقتی که شما کتاباش و آثارش رو میخونین این مفاهیمه، یکی نیرواناست، یکی عدم خشونت، آرامش، توجه آگاهی، توجه به درون، خنده و تأثیر اون در زندگی، قدرت و قدرت حقیقی در انسان چیه، اینو بحث میکنه، از لحظه حال لذت بردن و پشیمانی گذشته رو نخوردن یکی از نکات و مفاهیمی است که در آثارش دیده میشه، نگرانی نداشتن نسبت به آینده و تمرکز و ذهن آگاهی از مفاهیمی است که در آثارش ما میتونیم و البته مفاهیم بیشتری است که حالا بحث خواهیم کرد. یکی از آخرین آثاری که باز از اون ترجمه شده به فارسی نامه عاشقانه به زمین نام داره که سال گذشته توسط نشر آنسو با ترجمه آقای دکتر محسن اسلامی منتشر شد که توصیه هایی در باب توجه به زمین و رفتارهایی که انسان امروز با زمین و طبیعت و جهان داره و جفاهایی که به جنگل‌ها، به طبیعت و حوزه‌های مختلف زمین انجام میده و امروزها که ما بشر رو می‌بینیم که دچار کرونا شده و وضعیت محیط زیست چه آشفتگی داره، میتونه این کتاب برای کسانی که به این موضوع علاقه دارند قابل توجه باشه که عشق‌ورزی به زمین رو چگونه توصیه میکنه و مراقبه از زمین و طبیعت رو. نوشته های تیک نات هات و حتی وقتی که من چند سخنرانیش رو شنیدم به انگلیسی خیلی شاعرانه است، خیلی شاعرانه هم حرف میزنه با یک سکوتی و هم نوشته هاش همین ویژگی رو داره. در این سخنرانی ها و آثارش به نکات عرفانی، به حوزه روانشناسی، به حوزه جامعه شناسی و حوزه انسانشناسی و طبیعت خیلی توجه داره. اما اینکه آثار این نویسنده چقدر از نظر صاحب نظران مختلف به ویژه روانشناسان و روانپزشکان علمی است، اون رو باید دوستان پاسخ بدن. ممکنه بگن بخشی شبه علمه و چه مقدار ما مثلا عامه پسند میبینیم، چقدر در مرحله اجرا کمک میکنه به انسانها این مسائلی که مطرح شده، یا نه این که ممکنه فقط نکات زیبایی باشه که لحاظ عملی ممکنه خیلی کاربرد نداشته باشه. ما یعنی خود من در این حوزه روانشناسی صاحب نظر نیستم، به عنوان یه خواننده به آثار او نگاه میکنم و امروز دوستان روانشناس در این باره بحث خواهند کرد و دیگر روانشناسان باید ببینیم که چگونه این آثار رو نگاه میکنن. تیک نات ها تلاش کرده تا آثار خودش رو با زبانی ساده و همه فهم بیان کنه که همه اون رو به خوبی درک کنن، حتی کودکان و نوجوانان. من یک فیلمی رو دیدم که بیشتر مخاطباش کودکان و نوجوانان بودن، اونا یک سوالی میکردن و اون با زبان خود اونا به این مسائل اونها پاسخ میداد و گاهی هم از این کودکان و نوجوانان پرسشایی رو مطرح میکرد. اما آموزه هایی که این روانشناس و عارف داره میتونه زمینه‌ای رو برای گفتگوهای میان ادیان فراهم کنه. مسائلی که مطرح میکنه مشترک میان همه ادیان و همه انسان‌ها هست، چون در چارچوب اخلاق برای رهایی از رنج و درد که طرح میشه و مسئله همه ادیان و بشریت امروز و هر روز هست، یعنی مسائل عمومی هست که همه میتونن بهش بپردازن. تیک نات هات در آثارش به راه رسم آرامش، به خوردن، به راه رفتن، به عشق ورزیدن، به مبارزه، به نشستن، به شادمانی، به جنگیدن، حتی از ترس رهیدن، چگونه شما از ترس رها بشین اشاره میکنه و اینها جزء مضمون آثار اوست که گفتم در این آثارش که به فارسی ترجمه شده میتونیم ببینیم. امروز ما بحثمون درباره کتاب معجزه توجه آگاهیه. این مسئله توجه آگاهی و این مفهوم یکی از مفاهیم کلیدی روانشناسی هست و خود تیک نات هات خیلی بهش توجه داره که آقای کشمیری، آقای مرتضی کشمیری و آقای پیوند جلالی این کتاب رو ترجمه کردن به فارسی و نشر کرگدن چاپ کرده. قبلا این کتاب در سال 95 هم یک بار نشر آسمان خیال چاپ کرده بود. این مفهوم مایندفولنس یا توجه آگاهی یا ذهن آگاهی چه مفهومیه؟ یه مقدار بیشتر دوستان دربارش بحث خواهند کرد. چه کسان دیگری جز تیک نات هات درباره این مفهوم نظر دارن؟ آیا نظرشون متفاوت با این اندیشمند؟ و تکنیک‌های پرورش ذهن آگاهی برای انسان امروز چه تکنیک‌هایی است که باید بهش توجه کرد که آقای کشمیری و جناب آقای سیاوش نیکپور و خانم دکتر لادن فتا در این باره بحث خواهند کرد. یک کتاب دیگه هم من امروز دیدم که از تیگناتات به زودی منتشر میشه که اسمش از کتاب نیلوفر و مرداب که با ترجمه آقای علی امیرآبادی توسط نشر بیتگل حالا یکی دو هفته آینده منتشر خواهد شد. و این کتاب درباره هنر دگرگون کردن رنج هاست، یعنی نیلوفر و مرداب و ارده با رنج و گنج، با مثلا سختی و خوشبختی یا دستاوردهایی که خواهد داشت. من ابتدا از آقای مرتضی کشمیری که آثار دیگه ای هم در حوزه روانشناسی ترجمه کردن میخوام که تشبیهن یه مقدار درباره کتاب صحبت بکنن، چرا توجهشون به این مسئله است. ایشون دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی هستن، بعد خانم دکتر لادن فتا بحث خواهند کرد و نظرشون رو به عنوان یک روانشناس بالینی ارائه خواهند داد، و بعد جناب آقای سیاوش نیکپور، و بعد دوستان میتونن آثار این روانشناس و عارف و نویسنده ویتنامی رو بخونن و بیشتر آشنا بشن، و بعد با خوندن این آثار خودشون ببینن چه مقدار آموزه‌های او برای ما میتونه جالب باشه و چه مقدار جای نقد داره و چه مقدار میتونه آمیخته بشه با فرهنگ‌های دیگر. آقای کشمیری بفرمایید.
سلام، با نام و یاد خدا، من مرتضی کشمیری هستم. خوشحالم که امروز در خدمتتونم. تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه، از مؤسسه فرهنگی شهر کتاب، از همکاران نشر کرگدن، به خصوص جناب دکتر بابک عباسی، از پیوند جلالی، از آقای نیکپور که در ترجمه کتاب همراه هم بودن، و از استاد ارجمند دکتر لادن فتا که امروز وقت گرانبهاشون رو به این برنامه اختصاص دادن. در مورد کتاب معجزه توجه آگاهی میخوایم صحبت کنیم و در مورد نویسندش مطالب خیلی خوبی ارائه شد. من مطمئن نیستم که تحصیلات تیک نات هان به طور آکادمیک در زمینه روانشناسی بوده باشه و خطاب کردن این اسم، این عنوان بهشون شاید بعدا مورد سوال باشه. اینجا فکر کردم که اصلاحیه‌ای از این نظر بد نباشه. حالا میشه سرچ کرد که تحصیلاتش در چه زمینه‌ای بوده، ولی به عنوان روانشناس معمولاً شناخته نمیشه و مخاطب قرار داده نمیشه. خب در مورد کتاب معجزه توجه آگاهی که بخوایم صحبت کنیم، من اجازه بدین صحبتمو از مقدمه شروع کنم و از مطلبی که توی مقدمه نظر منو جلب کرد. همونطوری که الان عنوان شد، تیک نات هان کسیه که به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه و صلح‌طلبانه‌اش جایزه کاندید جایزه نوبل صلح شده، و این یک نامه‌ایه که می نویسه به افرادی که توی ویتنام اون زمان، اونطوری که در مقدمه اومده، کمک می کردن به بازسازی روستاهای ویران شده، آموزش کودکان، تأسیس مراکز پزشکی و سازماندهی تعاونی های کشاورزی. پس می بینیم این روش، این مفهوم و این تکنیک ها، اونطوری که حالا بعضی ها شاید گمانشون این هست، برای گوشه‌گیری از دنیا و بی‌تفاوتی به درد و رنج دیگران و بی‌تفاوتی به شرایط اجتماعی و اوضاع مملکت و یا جهان نیست. این نامه نوشته شده، این کتاب نوشته شده تا آدما انگیزه داشته باشن، آدما تکنیک بلد باشن، روش‌هایی رو داشته باشن که آگاهانه برای کاهش رنج خودشون و دیگران قدم بردارن، و قدم‌های چنین موثری. دیگه الان صحبتم شد، منم قصدم این بود که این موضوع رو مطرح کنم که اهمیت خوندن این کتاب، اهمیت چاپ و ترجمه این کتاب ها چیه، به خصوص برای ماهایی که تو عالم روانشناسی دانشگاهی سیر میکنیم. به نظر من خوندن کتاب های کلاسی که هر حوزه خیلی میتونه مهم باشه. ما کتابایی که دستمون هست و تو دانشگاه، چه برای درمانگرا، چه کتابایی که برای عموم مردم نوشته میشه، کتابای سوال اینه که اونا چی رو میخوندن، اونا ریشه در کجا داشتن. ما بنگار که یک چیز از یه فیلتر یک سری آدم آکادمیک داره رد میشه اطلاعاتمون، و خیلی هم خوبه، تنوع نسبتا مناسبی هم داره کتابایی که برای درمانگرا منتشر شده که از تکنیک‌های توجه آگاهی یا مایندفولنس استفاده میشه. با تنوع کمتر کتابایی است برای عموم مردم، ولی در کنار اونها یا حالت تکمیلی بر اونها به نظرم خوندن کتابای کلاسیک این حوزه که قبل از اینکه روانشناسا، قبل از اینکه روانپزشکا، قبل از اینکه دانشمندان علوم اعصاب به تحقیق در مورد این موضوع، به ارائه کردن این موضوع، به پروتکل 8 هفته‌ای درست کردن بپردازن، این مفاهیم چه شکلی بوده؟ فکر میکنم اهمیت یک کتاب مثل معجزه توجه آگاهی در این جایگاه است. چون که من خودم شنیدم اینو که یه دانشجوی روانشناسی متعصبانه اعتقاد داره که توجه آگاهی یا مایندفولنس رو جان کابات‌زین اختراع کرد. خب این نشون میده که ما نیاز داریم به مطالعاتی خارج از کتاب‌های روانشناسی تا ببینیم این مفاهیم یک مفاهیم باستانی هستن. حالا زحمت‌های اون اساتید چه کابات‌زین چه بقیه جای خودش در معرفی این به جهان امروز، ولی اینا خوبه که یه ذره مطالعه‌مون بیشتر باشه، کارهای کلاسیک هر حوزه، همه رویکردها رو بخونیم و نسبت بهشون اطلاع داشته باشیم. کتاب از یه نظر دیگه برای من جالبه، اونم اینه که تمام کتاب درصد خیلی زیادیش، بیشتر از 70-80 درصد کتاب به ما کمک میکنه که چطور آگاهانه زندگی بکنیم، و جاهایی که بحث یه ذره تئوری میشه قشنگ خود نویسنده صفحه 49 3-4 خط که مطلب نظری میشه بلافاصله صحبت رو قطع میکنه و میگه نمیخوام بیشتر از این در موردش صحبت کنم، بلافاصله برمیگرده به تکنیک، بلافاصله برمیگرده به عملگرایی و روش و چگونگی آگاهانه زیستن، نه که درگیر مفاهیم شدن. برعکس ما امروز که درگیر کلمات شیفته و فریفته کلمات هستیم و اون عملگرایی که تو این رویکرده هست ازش دوریم. این صحبت راجع به مقدمه. بخوام به خود کتاب بیشتر بپردازم، به خصوص به اونجایی که میگه خب حالا صفحه 23 چطور توجه آگاهی رو تمرین کنیم. گرچه قبل از این هم داشته این مطلب رو میگفته، ولی اینجا دیگه مستقیما اینو میپرسه و شروع میکنه خود به جواب دادن. توجهت رو بر کار متمرکز کن، گوش به زنگ و آماده باش تا هر شرایطی را که ممکن است پیش بیاید ماهرانه و هوشمندانه مدیریت کنی. توجه آگاهی یعنی همین. توجه آگاهی چیزی نیست جز متمرکز کردن توجه بر کار، گوش به زنگ بودن و به کار بردن بهترین تصمیم ممکن برای شخص. این چگونگی در طول تمام کتاب پرداخته شده. قسمت آخر مستقیما تک تک تمرین‌ها پشت سر هم فهرست شده، ولی تمام طول کتاب در مورد چگونگی آگاهانه زیستن و چگونگی تمرین توجه آگاهی صحبت میشه. من یه از اونجایی که صحبت شد و این سوالم مطرح شد، خودم هم نوشتم که صحبت کنم، یه ذره تعریفش. ما بیشتر انگار به تعاریف علاقه‌مندیم و حرف زدم. بد نیست که حالا یه ذره هم به تعریفش بپردازیم. این که توجه آگاهی یا مایندفولنس چی هست؟ معمولا تعریفی که متداوله، تعاریف مختلف از آدم‌های مختلف هست، اینه که توجه آگاهی یعنی آگاه بودن از تجربه همراه و پذیرش. یعنی اینه که من الان اینجا متوجه باشم که در حال چه تجربه‌ای هستم. یک سوال خیلی بدیهی که ما فکر میکنیم که جوابش همیشه میدونیم، ولی کمی کنجکاو باشیم متوجه میشیم که خیلی اوقات رو سپری میشه بدون اینکه ما بفهمیم در حال چه تجربه‌ای هستیم، در بدنمون، در احساساتمون، در افکارمون و در جهان پیرامونمون چی میگذره. آگاه بودن از تجربه همراه با پذیرش یا داشتن یک رویکرد غیر قضاوتی به تجربه، چون خود اون قضاوتی که نسبت به تجربه اتفاق میفته آگاهی ما رو نسبت به تجربه مخدوش میکنه. البته نه به این معنا که ما به رویکرد قضاوتی ذهن خودمونم قضاوتی اضافه کنیم و بگیم من اینو نباید داشته باشم و این چیز بدیه یا چیزی که من میخوام حذفش کنم، بلکه اون قضاوتی که ذهن من میکنه، برچسب و ارزیابی که نسبت به هر تجربه داره، اونم بخشی از تجربه‌ام بدونم. داشتن یک توجه گشوده، انعطاف‌پذیر و ارادی، گشودگی توجه در حدی که اون قضاوتم داخلش قرار بگیره، نه اینکه یک تجربه داشته باشم و یک قضاوتی نسبت به تجربه، چنان گشودگی در توجه من و در هوشیاری و در آگاهی من باشه که قضاوت نسبت به تجربه هم شامل اون گشودگی و شامل اون درک شفاف من از موقعیت بشه. با تعریف دیگه‌ای که تو مقدمه هم آوردیم، این تعریف هم تعریف مورد علاقه خودم هست که توجه‌گاهی، یعنی آگاه بودن از این تجربه، زیستن این تجربه بدون اینکه تجربه دیگه یا بر این ارجح بدونیم یا اولویت بدیم. برگردیم باز به زندگی روزمره که نگاه میکنیم، ما دائما تجربه دیگه ایو میخواییم. الان من اینجا نشستم و تقریبا برای سالن خالی صحبت میکنم، ولی دلم میخواست اینجا پر بود. اگر اینجا پر بود دلم میخواست اینجا خلوت بود که من راحت تر صحبت میکردم. الان این جلسه آنلاین پخش میشه، دلم میخواست حضوری بود. اگه حضوری بود میگفتیم کاش که آنلاین بود، همه از خونهشون تماشا میکردن. یعنی دائما ما هر تجربه ای که داریم تجربه دیگه ای رو میخواییم و این باعث میشه که از تجربه ای که داریم بپریم به تجربه بعدی. همیشه فکر میکنیم در تجربه دیگه، در تجربه بعدی قرار خوشبختی، شادی و سعادتمندی باشه و ما انقدر میپریم چایو میخوریم که زودتر با هم صحبت کنیم، صحبتمون کی تمام میشه، به کار برسیم، کار کی تمام میشه، استراحت کنیم، کی شب میخوایم بخوابیم که صبح بلند شیم، صبح منتظریم کی شب میشه که بخوابیم، ظرفا رو بشوریم که بتونیم سریال نگاه کنیم، سریال کی تمام میشه که کتابو شروع کنیم. دائما داریم از تجربه ها میپریم و آخرین پرش ما به قبر خواهد بود. آخرین پرش ما جایی خواهد بود که اون لحظه متوجه میشیم که پرش های قبلی اونا زندگی بود. میفهمیم که چیزایی که از روش میپریدیم زندگی بود و ما آخرین، انگار شاید تنها قدم ما هستن باشه، یعنی یک قدم ور میداریم و آخر خط پیاده میشیم، متوجه میشیم تجربه هایی که هیچ بهش کدوم اهمیت نداریم. تو کتاب میگه وقتی داری چای میخوری اون مهمترین کاریه که تو داری میکنی و اگه بعدش ما قرار باشه آخرین تجربه هم باشه، اون لحظه است که متوجه میشیم که کتاب چی میگه. این که من اون چاییو اصلا متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد، چه جور تجربه‌ای بود، به امید اینکه بعد از چای قراره یک تجربه خوشایندی من داشته باشم. این دوتا تعریف رو که بگیم بعد میتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم که خب ما از یک آگاهی همراه با پذیرش و یک رویکرد بدون قضاوت از تجربه صحبت کرد. آگاهی همیشه مفهومش با توجه همراهه، در حدی این پیوستگی زیاده که بعضی ها توجه کردن و خود آگاهی میدونن، ولی بیشتر حالا از منظری که من نگاه میکنم توجه اون مثل اون نور چراغ قوه است که ما توجه رو به هر چیزی که میندازیم ازش آگاه میشیم. آگاهی اون اتفاقیه که بعد از توجه کردن من پیش میاد. من میام توی این سالن و به اشیای مختلفی که هست، به صداها، بوها، به اتفاقاتی که در بدنم هست توجه میکنم. یعنی نور این چراغ قوه رو اونجا قرار میدم و از اون جایی که نور هست، از اون جایی که توجه من قرار گرفته آگاه میشم. حالا هر چقدر توجه من گشوده، نتافذی و ارادی تر باشه، آگاهی من بیشتر خواهد بود، چون من میتونم توجهم رو جابجا کنم و اون جایی که میخوام ببرم و از اون سوژه‌ای که میخوام آگاه بشم. و هر چقدر توجه من گشوده تر باشه، انگار که یک چراغ قوه بزرگتری دارم. حتی چراغ قوه، انگار که من یک نورافکنی دارم و میتونم با هر توجه کردنی مقدار بیشتری آگاهی رو دریافت کنم. تمام تمرین هایی که توی کتابت شما نگاه میکنیم، تمرین توجهه که چطور میشه توجه کرد، چطور میشه توجه رو جای مناسبی قرار داد، چطور میشه به اندازه کافی توجه رو نگه داشت، عمیق شد، درگیر شد با تجربه، و چطور میشه توجه رو از موضوعی به موضوع دیگه جابجا کرد، چطور میشه توجه رو گشوده کرد وقتی که به گشودگی نیازه، چطور میشه دامنه توجه رو محدود کرد وقتی که به تمرکز ما نیاز داریم. پس داریم از تمرین توجه صحبت میکنیم که باز به خودمون نگاه کنیم، متوجه میشیم که معمولا این توجه گشوده ارادی و انعطاف‌پذیر رو ما نداریم، به خصوص اون قسمت ارادی بودنش رو که توجه ما دائما میره به حالا هر موضوعی حواس‌پرتی که در محیط هست یا به افکار و به احساسات خودمون. وقتی یه احساسی داریم قفل میشه توجه ما رو اون احساس که الان اینجا چیه، چه اتفاقی داره میفته، چرا، اصلا نمیتونیم لحظاتی توجهمون رو جابجا کنیم یا گشوده باشیم نسبت به اون تجربه هیجانی. توجه ما میره به افکار. یه مثال خیلی جالبی این هفته ما توی کتاب مربوط به درمان پذیرش و تعهد با دوستان میخوندیم، خیلی زیبا بود، دوست داشتم اونو بگم که اینطور بود که زندگی و توجه ما مثل اون کس دست دوم شعبده بازه، دست یک شعبده باز با یه دستش اطواری و حرکاتی داره که توجه ما رو میبره سمت خودش و اون دست دیگه است که اقدام اصلی رو انجام میده، اون دست دیگه است که دستمالو یا خرگوشو در میاره، در صورتی که ما داریم اینو نگاه میکنیم و این توی زندگی داره این بلا سر ما میاد. ما توجهمون به جاییه که زندگی جای دیگه داره اتفاق میفته، توجه ما به افکار مربوط به گذشته است ولی زندگی اینجا داره اتفاق میفته، توجه ما به افکار مربوط به آینده است و زندگی توی این دسته برگزار کننده یه زندگی داره اتفاق میفته. نه، این همون لفظیه که ما استفاده میکنیم که من رفته بودم به گذشته، یا زیاد در گذشته زندگی نکن، زیاد در آینده نباش. طوری از زمان ما حرف میزنیم که انگار یک شیئه یا انگار یک چیزی به اسم زمان هست، یا انگار که ما در مثلا با ماشین زمان سفر کردیم به گذشته یا آینده، در صورتی که این نحوه حرف زدن ماست و این خاصیت زبانه که زمان رو به وجود آورده. بخاطر اینکه ما وقتی از تغییر حرف میزنیم طوری حرف میزنیم که زمان مفهومش ایجاد میشه. من اومدم اینجا نشستم، بعد شروع کردم به صحبت کردن، وقتی میخوام این تغییری که اتفاق افتاده بگم، اون که قبل افتاده میشه گذشته، این میشه حال، و پیش بینی اینه که صحبتم تمام میشه میرم میشینم، اون میشه آینده. این نحوه زبان، توصیف زبانی از تغییر داره گذشته رو به وجود میاره و آینده رو. الان اون که میگه ما در گذشته و آینده زندگی کردیم، نمیدونم چطور این کارو کردن بعضیا، آیا ماشین زمان داشتن، چطور توی گذشته. این که من توجه هم رفته به افکار مربوط به گذشته و افکار مربوط به گذشته این لحظه اینجا در ذهن منه، توجه من رفته به افکار مربوط به آینده و افکار مربوط به آینده این لحظه اینجا در ذهن منه، موضوع جاییه که توجه قرار میگیره. موضوع حرکت در زمان، زیستن در گذشته یا زیستن در حالم حتی نیست، چون غیر از حال جایی برای زندگی کردن نیست. و اینی که ما حواسمون به اون دست دومه شعبده بازه و توجه ما جای مناسبی قرار نگرفته، باعث میشه ما پیامد رفتارمون رو نگیریم و درس نگیریم از زندگی. شما وقتی با یه بچه صحبت میکنی، کودک یا دانش آموز دانشجو، اولین چیزی که ازش میخواییم موقع آموزش اینه که توجه کن، و اگه اون آموزش رو نگیره بهش میگین که توجه نکردی یا تواس جای دیگه بوده. اگه ما توجه کنیم به تجربه اینجا اکنونمون، درس میگیریم از رفتارمون، از تصمیماتمون، بازخورد میگیریم از کاری که کردیم. ولی وقتی زندگی داره اون درس رو به ما میده، ما توجهمون جای دیگه است، ما داریم دست دیگه یه شعبده باز نگاه میکنیم و زندگی داره با این دستش به ما آموزش میده. پس ما رفتارمون از زندگی تأثیر نمیگیره، یک رفتار ثابت بر اساس افکاری که داریم، قواعدی که داریم، باید نبایدهایی داریم، مدام زندگی اون کار رو ما انجام میدیم و زندگی برامون یه چیز تکراری و روزمره و یک کاری که ما یه جایی که ما توش مؤثر نیستیم، چون ما اونجا نیستیم اون لحظه. اون لحظه هم ما داریم بر اساس افکارمون رفتار میکنیم و بر اساس اون موقعیت و اقتضای اون موقعیت واکنش مناسب و انجام نمیدیم. من چون این قسمت از صحبتم طولانی شد، میخوام برم جلو و بتونم توی چند دقیقه آینده صحبتم رو تموم کنم، ولی حیفم میاد صفحه بعدش هم نگم که میگه توجه آگاهی هم بذر هم میده. وقتی که ما داریم توجه و تمرین میدیم، بذره، چیزی که داریم میکاریم، و چیزی که برداشت میکنیم زندگی آگاهانه است. وقتی که زندگی ما آگاهانه شده، اون وقت داریم بذره این تمرین‌های توجهی که انجام دادیم رو برداشت می‌کنیم. و این تمرین‌ها قرار نیست محدود باشن به 10 دقیقه‌ای که ما نشستیم، به یه روبی که داریم تمرین می‌کنیم، به 45 دقیقه‌ای که داریم تمرین می‌کنیم. این تمرین‌ها قرار تمام طول روز همراه ما باشن. اگر کسی فکر می‌کنه زندگیشو باید تعطیل کنه و تمرین کنه، لازمه که برگرده به همچین کتابای کلاسیکی نسبت به این موضوع. تو صفحه 32 صحبت میشه که جارو کردن، ظرف شستن، نوشیدن چای، نوشیدن دست‌ها، یه لیستی از رفتارهای روزمره است که وقتی با توجه انجام میشن میشن تمرین توجه آگاهی و برداشتی که از این ما میکنیم یک زندگی آگاهانه است. صفحه 37 هم باز من علامتی زدم راجع به یک چیزی بگم. میگه وقتی ما این تمرین رو انجام میدیم اون وقت تبدیل به آدمی میشیم که هر حرکتی رو و هر رفتاری رو آهسته متعادل و بدون اکراه انجام میده. این بدون اکراه خیلی توجه منو به خودش جلب کرد. البته که ما نه آهسته داریم زندگی میکنیم، سعی میکنیم هرچی سریع تر زندگی کنیم، عجله داریم برای اون قدم آخر، و نه متعادل. به زندگیمون که نگاه میکنیم دائما در حال افراط و تفریطه، یا رفتارهای ما تکانشیه یا منفعل شدیم و به خودمون برچسب اهمالکار و تنبل و این چیزهایی که ما خیلی امروز تو کار بالینی میشنویم. ولی راجبمون بدون اکراه میخوام صحبت کنم. ما الان به زندگیمون نگاه کنیم میبینیم سراسر اکراهه. با اکراه بلند میشیم، با اکراه کارا رو انجام میدیم، با اکراه با دوست و خانوادهمون ارتباط داریم، همه چیز رو انگار به زور داریم انجام میدیم. یک تکلیف و یک بایدیه که منتظریم که این تکلیف که از ما برده. زندگی برای ما یک رفع تکلیفه. ولی تمرین ها رو که انجام بدیم، یکی از روی نگرش هایی که تمرین به ما میده اینه که ذهن مبتدی رو در ما تقویت میکنه، طوری که ما هر تجربه ای رو که داریم انگار که اولین باره اون تجربه رو داریم و اولین بار با هر چیزی روبرو شدن، با این گل، با این آب، با این فضا خیلی شگفت انگیزه. اولین بار خیلی قابل توجهه، اولین بار خیلی علاقه ما رو به خودش جلب میکنه، اولین بار خیلی همه چیز معنا داره، همه چیز شگفت انگیز و حیرت آوره. ولی دفعه بعد ما فکر میکنیم که خب میدونم چه اتفاقی میخواد بیفته، بلدم خودم، صد بار انجام دادم و صد بار این سیب رو خوردم، این میوه رو خوردم، این مسیر رو رفتم، و این باعث میشه که زندگی برای ما کسالت آور و ما با اکراه زندگی میکنیم، در صورتی که تمرین میتونه کمک کنه به ما که برگردیم به یک زندگی سرزنده. چون که همونطور که تمرینا داره جلو میره، کتاب من چند صفحه رفتم جلو، همچنان وعده سرزندگی رو میده، زندگی سرزنده میشه با این نگاه تازه‌ای که ما داریم که هر چیزی رو برای اولین بار داریم تجربه میکنیم و این نتیجه یه تمرین هاست، این بذر تمرین توجه ما کاشتیم و امروز این نگاه مبتدی رو برداشت کردیم. همزمان دید نسبت به امور دید روشن‌تر و وسیع‌تری خواهیم داشت. همون چیزی که از اول صحبت داریم، دید شفاف نسبت به تجربه صحبت می‌کنیم. این دید شفاف نسبت به تجربه توأمان میشه با عشق درونتان عمیق‌تر و نیرومندتر می‌شود. که این حتی توی آزمایش بوده. دانشمندایی که آزمایش می‌کردن دنبال شفقت و مهربانی توی مغز می‌گشتن، بیشترین فعالیت مرتبط با این احساس‌ها رو توی کسایی پیدا کردن که این تمرین ها رو انجام می دادن. می تونید سرچ کنید و مقاله های مرتبط و حتی عکس ها و آزمایش، حتی فیلم آزمایشش هم شاید باشه. پس ما داریم سرزنده تر می شیم. همزمان که دیدمون شفاف تر می شه، عشق هم داره درون ما عمیق تر می شه. جلوتر که می ریم این دید شفاف تر و این عشق عمیق تر داره منتهی می شه به اینی که ما متوجه می شیم انسان یک چیز پیوسته است به تمام دیگر بقیه انسان‌ها و به تمام موجودات و به تمام جهان. طوری که میگه ما نمیتونیم توی یک صدف زندگی کنیم، یعنی یه پوسته سختی دور خودمون داشته باشیم، بخوایم آسیب‌پذیر نباشیم، بخوایم فکر کنیم که جدا از تمام دیگران و جدا از تمام زندگی هستیم. خیلی جالبه که میگه اصلا این ممکن نیست. اگرم باشه دیگه اسمش زندگی نیست. اگه اون پوسته سخت رو دور خودمون داریم و خودمون رو جدا از دیگران میدونیم و اونجوری زندگی میکنیم، اولا که ممکن نیست. اگرم به هر روشی ممکن بشه دیگه زندگی نیست. کسایی که اون پوسته سخت رو دورشون دارن الان میدونن که از چی داریم حرف میزنیم. و این دیده وسیع، این عشق عمیق و این احساس پیوستگی با همه چیز میره به سمت اینی که ما رفتارمون میشه رفتار خدمت کردن به دیگران، خدمات اجتماعی، خدمت به مردم، خدمت به بشریت، خدمت به کسانی که دور از ما هستن، کمک به برقراری صلح در جهان. و صحبت میکنه اینی که ما دیگه یاد میگیریم، متوجه میشیم که چطور، حتی میگه چطور برای دیگران زندگی کنیم. افراد زیادی اطرافمان هستن که اول برای آنها زندگی کنیم، و این اول برای دیگران زندگی کردن اون کاری نیست که امروز ما میکنیم، که دائما هم روانشناسا به ما میگن نکنید. اون کاری که امروز ما داریم میکنیم و فکر میکنیم اینه، کنترل کردن و تغییر دادن دیگرانه و ریشش در یک طرز عمیقه. ولی اینجا خدمت کردن به دیگران داره صحبت میشه، ریشه در دید وسیع و عشق عمیق. این دوتا بی نهایت متفاوتن، ظاهر شاید شبیه همی داشته باشن ولی از جاهای متفاوتی میان و نتایج خیلی متفاوتی دارن. من راجع به نگرش های مفید در توجه آگاهی هم میخواستم صحبت کنم، ولی صحبتم رو تموم میکنم اینجا، از وقتی که داشتم احتمالاً عبور کردم. ولی در نهایت این راه ما رو سر یک انتخاب قرار میده که آیا میخواهیم فردی بی قضاوت، پذیرا، آگاه، با عشق عمیق و دید وسیع باشیم که این نیاز به تمرین های توجه آگاهی داره، یا فردی قضاوتگرا، فردی قضاوتگر، بی صبر، همه چیزدان، منکر واقعیت، بدگمان، شیفته کنترل. الان ما سر دوراهی این انتخاب هستیم. خیلی ممنون از باز دست اندرکاران و باز همکارایی که اینجا هستن. من هم صحبتم رو تمام میکنم. فکر کنم که بعد از من استاد ارجمند سرکار خانم دکتر لادن فتا بعد قرار صحبت کنم. بفرمایید استاد.
سلام، روز مخاطبین عزیزم به خیر باشه. متشکرم، مرسی. متشکرم از جناب آقای مرتضی کشمیری که به من این فرصت رو دادن که در خدمت مخاطبینم باشم توی فضای آنلاین. زندگی، آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. جان کلام همینه و اونجا که ما به عنوان مایندفولنس یا توجه آگاهی میشناسیم، قرابتی دیرینه با فرهنگ این مرز و بوم داره و ما میتونیم از اشعار عرفامون، از ادبیات کهنمون مصادیق و مصادیق و مصادیق بیاریم که از چیز غریبه ای صحبت نمی کنیم. علاوه بر اون ما از چیزی که با انسان غریب باشه صحبت نمی کنیم. دختر من کوچولو بود، هنوز مدرسه نمی رفت. یه روز اومد به من گفت مامان دقت کردی چقدر نفس کشیدن جالبه؟ نفس بکش. و بعد شروع کرد با نفسش بازی کردن. یه روز دیگه اومد به من گفت که مامان به آسمون دقت کردی چقدر جالبه؟ نگاه کن. و بعد سرشو کرد از پنجره بیرون و دوباره خیره شد. یه روز داشت انگور یاقوتی میخورد، دونه دونه داشت میخورد. بهش گفتم مامی اینا رو چند تاشو با هم بریز، بکر بریز تو دهنت. گفت مامان من نمیخوام سیر بشم، من میخوام بخورم. این بچه نه مایندفولنس میدونست، نه تعلیم دیده بود، نه در مکتبی پرکتیس کرده بود، تمرین کرده بود. ولی این بچه مثل همه ما رفت مدرسه، به مرور زمان یاد گرفت که بخونه 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 که نمره خوب بگیره، بخونه 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 که دیپلم بگیره، رتبه خوب کنکور بگیره، مهندس بشه، سر کار بره. و یاد گرفت به جای این که لحظات رو زندگی کنه، بدوه تا به هدفها برسه، هدفهایی که جامعه براش تعیین کرده بود. و این رسم تمدنه. من همین مسیر رو رفتم، شما همین مسیر رو رفتیم. و باید بدونیم که مایندفولنس به ما نمیگه این مسیر رو نرید، میگه حواستون باشه که این تنها مسیر سفر بالندگی و رشد یک انسان نیست. به ما میگه اون لحظه که داری مهندس میشی، لحظه به لحظه هایی رو که داری طراحی میکنی زندگی کن، اون لحظه رو که میخوای روانشناس بالینی بشی، لحظه به لحظهش رو زندگی کن و ازش عبور بکن، نه این که بگذری که بودن در اون لحظه و شدن در توالی زنجیره لحظات رو تجربه کنی و داشته باشی. کتابی که امروز قراره با هم مرورش کنیم و آقای کشمیری به خوبی کتاب رو بهتون معرفی کردن، مفاهیم بسیار نابی رو در زمینه مایندفولنس و بقیه قسمت آینه که نکناتان مروجش هست معرفی میکنه، ولی من به صفت شخصیت آکادمیکی که اینجا نشستم، یعنی به عنوان یک روانشناس دانشگاهی، مایلم فقط به دو قسمت از این داستان بپردازم. یکی داستان جایگاه مایندفولنس در علم دنیا در محافل آکادمیک، و یکی جایگاه مایندفولنس در فرهنگ ما و زندگی روزمرمون و برای ما روانشناسا پرکتیس بالینیمون. از اولی که یه ذره خشک‌تره شروع میکنم و سریع میرسم به بعدی. توی رشته ما یه انجمنی هست به اسم APA که این از معتبرترین محافل علمی دنیاست و در واقع وقتی چیزی رو اعلام میکنه همه روانشناسای دنیا فکر میکنن به لحاظ علمی باید روش تعمق و تفکر بکنن. 10 سالی یک بار APA یک نامه می نویسه به 70 نفر از بزرگترین درمانگرهایی که مشغول به کار هستن، به این روش میگن دلفی، و ازشون میخواد که پیشبینی کنین طی 20 سال آینده ترند یا روند روان درمانی دنیا به کدوم سمت میره. و توی چند تا دلفی گذشته همواره درمانهای رفتاری، درمانهای رفتاری شناختی و درمانهای شناختی رأس این سلسله مراتب گزارش می شدن. در آخرین دلفی که انجام شد سال 2010 و 2011-2012 چاپ شد، ترندی که اعلام کرده بودن روان درمانی داره به سمتش می رسه، ردیف اول مایندفولنس بود. مایندفولنس همون چیزیه که اینجا به عنوان توجه آگاهی معرفی شد، و من اگر بخوام یه سرواژه فارسیه که توی ذهن من همیشه این صدا رو میده براش معرفی کنم، اون حاذق هست. توجه آگاه به نظر من یعنی حاذق، سرواژه حضور آگاهانه ذهن قضاوت ناپذیر یا قضاوت گریز. حضور آگاهانه ذهن قضاوت گریز. بنابراین روان درمانی دنیا داره با اون سمت میره. نمیدونم چند تا روی کرد یا مدل درمان داریم که مایندفولنس رو جزو اولین تدابیر کاریشون برای کمک به آدمهایی که احساس میکنن سلامت روان ندارن یا با زندگی به دشواری کنار میان انتخاب کردن. در بسیاری از کشورهای دنیا مایندفولنس بخشی از نظام آموزش شده، بخشی از نظام تربیت کارمندان شده. جالبه که گوگل، لااقل من 2 تا برنامهش رو دیدم توی اینترنت که چطور داره به کارکنانش مایندفول بودن رو آموزش میده، و عجبا شرکتی که نگاهش به آینده است و در واقع جور یک نوع آینده پژوهی و آینده سازی رو برای ما انجام میده، هزینه میکنه که کارمنداش بلد باشن حاذق باشن یا مایندفول باشن. بنابراین به لحاظ علمی و در محافل آکادمیک مایندفولنس یا توجه آگاهی جایگاه خوبی داره. پژوهش‌های نورولوژیک نشون دادن که با 8 هفته تمرین‌های منظم مایندفولنس تغییرات جالب توجهی در ساختار مغز، در سوخت و ساز مغز، در نورپلاستیسیتی مغز اتفاق میفته. FMRI ها و PET ها نتایج جالبی رو دارن انجام میدن، نشون میدن که همکارای متخصص من به راحتی میتونن با یه سرچ ساده حتی نتخصصی نتایج این پژوهش ها رو که پشتوانه ساینتیفیک و علمی برای مایندفولنس فراهم میکنه دریافت کنن و داشته باشن. قسمت دومش برمیگرده به آشنایی و الفت این سیستم با فرهنگی که من از اون میام و فرهنگ در واقع زیست من ایران هست. کشور ما به لحاظ تاریخی همواره در تاخت و تاز ماجراها بوده. وسط شرق و غرب وایسی، تو دل خاورمیانه باشی، بخشی از کشور خشک باشه، بخشی از کشور کوهستان‌های صعب العبور باشه، سیل باشه، باران باشه، حمله مغول باشه، حمله تیمور باشه، حمله اسکندر باشه، یاد میگیری بخواهی یا نخواهی که زندگی با رنج توأم است و رنج نه گریز پذیر است نه گزیر پذیر. اگر گزیری هست در توجه آگاهی. بنابراین ما بخواهیم یا نخواهیم، کتاب معجزه توجه آگاهی رو بخونیم یا نخونیم، از بزرگترهامون، از پیشینیانمون، اگر جرأت کنم غیر تخصص خودم حرف بزنم، به شکل موروثی از نیاکانمون تجربه کردن درد رو یاد گرفتیم و باید بلد باشیم باهاش چطور رو در رو میشیم، چطور باهاش کنار میایم. یکی از مفاهیم قشنگ که توی این کتاب معجزه توجه آگاهی شما باهاش آشنا میشین اینه که علاوه بر اینکه حاذق باشین، چطور رنج رو قبول کنید، در کنار خودتون بپذیرید و نسبت و رابطه خودتون رو با رنج عوض کنید. در واقع انگار ما دو جور رنج میبریم، یه رنجی که اصیل واقعیه، گر مرد رهی میان خون باید رفت، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، میدونیم هممون، و یکی رنجیه که من به خودم تحمیل میکنم به خاطر نوع نگاهی که به دنیا دارم. تمرین های کتاب به ما یاد میده چطور این نگاه دوم رو تغییر بدیم و رنج اصیل رو باهاش آشتی کنیم و رنجی رو که عارض میشه بر ما، عرضه، به دلیل نوع تفکرمونه، به دلیل نوع نسبتیه که با زندگی برقرار کردیم، چطور با این تغییر کنیم و به قول آقای کشمیری عادتامونو تغییر بدیم. از خلاف آمده عادت طلب کام کنم. خب چیز دیگه ای که توی این کتاب خیلی قشنگه، توجهش به بخشی از ماست که گمش کردیم. ما در ترس از بقا، ترس از موندن خودمون و نسلمون، شفقت رو فراموش کردیم. یادمون رفته که حتی اونی که خشنه، نگاه دلش کنی، اون تو رو نگاه کنی، مشفقانه نگاه کنی، میفهمی که چرا خشونت رو به عنوان روش و ابزاری برای پوشاندن خشم، ترس خودش انتخاب کرده. توی روانشناسی ما بهش میگیم هیجان ثانویه، ظاهرا خشونته ولی پشتش ترسه. آدم‌های خشن آدم‌های ترسویی هست. کتاب به ما درباره معجزه لبخند توضیح میده. بخواهیم یا نخواهیم، وقتی که میخندیم به دنیا گشوده ایم و وقتی با دنیا گشوده بودیم دنیا نمیتونه با ما عناد داشته باشه. کتاب از این صحبت میکنه که زندگی روزمره‌تون رو داشته باشین، اما حواستون باشه که اون زندگی روزمره رو زندگی کنید. اگر انگور یاقوتی میخورین، به قول نیکتا کوچولو، نخورید که سیر بشم که بخورید چون دارید میخورید. اگر راه میرید واقعا راه برید. اگر من الان با شما هستم آگاه باشم که الان با شما هستم و بخشی از ذهن من به جاهای دیگه زندگیم نره. قشنگی این کتاب در مقایسه با کتاب‌های کلاسیکی که ما توی دانشگاه درس میدیم و خود من جز اونایی هم که درس میدم و اتفاقا امتحانم میگیرم، کلامی و شفاهی هم امتحان میگیرم، سختم میگیرم، ولی اون برای اینکه من دارم یا آکادمیسیان رو انشاءالله پرورش میدم یا آدمی که داناییش رو داره، دانشش رو داره، ولی کسی که از درون میدونه یعنی دانستنش به شکل انجام دادنه. کتاب معجزه توجه آگاهی این کمک رو میکنه. تمرین ها به قدری خوب توی این کتاب توضیح داده شده باشن دادن، دلیلش هم معلومه. دلیلش اینه که این کتاب یک سلسله نام است که یک انسان به انسان دیگری نوشته است. اگرچه که اگر میخواهید حاضق باشید داشتن یک نفر کنار خودتون که تعلیم بده خیلی کمک کننده است، خیلی تفاوت داره تا وقتی که انسان بخواد خودش با تنهایی این کارو بکنه. ولی اگر تو شرایط هستین که تنهایی میخواین حاضق بودن رو تجربه بکنین و تمرین بکنید و یادش بگیرین، کتاب معجزه توجه آگاهی پیشنهاد خیلی خوبی برای انجام این کاره. من آخر صحبتم میخوام از همکاران جوان برومندم تشکر بکنم که این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن و ویرایشش رو انجام دادند. و تا جایی که من میشناسمشون همگی آدم هایی هستن که آنچه توی این کتاب به فارسی برگردان کردن تجربه زیسته زندگیشونه و هر دوشون در مسیر حاضق بودن دارن حرکت میکنن. ممنونم که من رو شنیدید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستایی که دارن این صحبت ها رو میشنون و خیلی خوشحالم که اینجا هم باعث افتخارمه که بابت موضوعی به این اهمیت، کتابی به این اهمیت و بزرگانی که پیش از من صحبت کردن هم باعث افتخارمه و هم باعث استرابمه. و این استراب رو به عنوان یه آدمی که کم و بیش با مایندفولنس و توجه آگاهی آشناست کاملا آگاه هم ازش و میپذیرمش. آقای دکتر کشمیری که صحبت میکردن در مورد مایندفولنس، ترجیح دادم قبل از اینکه حرفمو شروع کنم فیلمی رو معرفی کنم که شاید تو دنیای سینما خیلی فیلم معروفی نباشه، خیلی فیلم مطرحی نباشه، ولی مفاهیم مایندفولنس به شدت توش دیده میشه. فیلمی هست به اسم کلیک که آدام سندلر تا اونجا که یادم میاد بازی کرده با کریستوفر واکن. یه فیلم تخیلیه که توی فروشگاهی میره و یک ریموت کنترل دستش میدن که هر وقت دلش بخواد بتونه هر بخشی از زندگی رو متوقف کنه، صداشو قطع کنه، جلو بزنه، عقب بزنه. و این آدم خوشحال از این که همچین پدیده جادویی رو دستش دادن. زندگی که میکنه بخش‌های ناخوشایند رو جلو میزنه، صداهای ناخوشایند رو ساکت میکنه و یک لحظه چشم باز میکنه که میبینه که موهاش سفید شده و پیر شده بدون اینکه زندگی کرده باشه. و مایندفولنس میخواد که لحظه‌های زندگی رو ما تجربهش کنیم فارغ از اینکه خوشایند باشه یا ناخوشایند. با مشورت دوستان قرار شد که من به عنوان یه غیر متخصص، کسی که افتخار همکاری با دوستان رو داشتم به عنوان ویراستار، نه ویراستار محتوایی بلکه ویراستار زبانی، و خب تجربه یه ویراستار شاید چیز چندان دندانگیری نباشه تو همچین جلسه ای، من امروز قرار شد اون نقدهای مقدری که بر مایندفولنس وارد میشه، اون انتقادهایی که میکنند، شاید خیلی هم تا اونجایی که من میدونم خیلی نقدهای چندان زیادی نشده باشه، نمیدونم، ولی همین از گفتگوهایی که میشنویم، نقدهایی که به گوش میرسه، من امروز ترجیح دادم که راجع به این نقدها صحبت کنم و ببینم که آیا به عنوان کسی که تجربه خیلی کوچیکی در مورد مایندفولنس داره آیا میتونم به این نقدها جواب بدم، به این نقدهای مقدر. اولش یه تعریف ایجابی، البته تعریف آقای کشمیری گفتن از مایندفولنس ولی منم حالا تکرار میکنم، یه تعریف ایجابی میکنم که مایندفولنس چیست و یه تعریف سلبی که مایندفولنس چی نیست. تعریف ایجابیشو گفتن که آگاه بودن از تجربه لحظه حال همراه با پذیرش. البته داخل پرانتز با بدون قضاوت هم میگن که خب بین علما اختلافه که آیا اون بدون قضاوت جزء تعریف مایندفولنس یا توجه آگاهی هست یا نیست. مفاهیم کلیدی تو این تعریف توجه و لحظه حال پذیرشه و باز تو پرانتز عدم قضاوته. خود همین میتونه به ما بگه که چی میشه که منتقدین نقد میکنن. و یه تعریف سلبی که البته نه، تو کتاب سیگل یه جایی اومده که مایندفولنس چیها نیست، اینم به ما کمک میکنه که گاهی اوقات کسانی که نقدی بر مایندفولنس دارن به چیزهایی دارن نقد میکنن که اساساً مایندفولنس نیست. اون میگه که مایندفولنس خالی بودن ذهن نیست، یعنی اون تصوری که ما از مثلا بعضی شکل‌های مدیتیشن داریم که ما میشینیم یه جا تا ذهنمون رو خالی از افکار کنیم، میگه مایندفولنس این نیست. مایندفولنس ما نمیشینیم که ذهنمون رو خالی کنیم، ما میشینیم که افکاری رو که در ذهنمون داره جریان داره مشاهدهش بکنیم. گفته که مایندفولنس بی احساس شدن نیست، قرار نیست که ما احساساتمون رو مشاهده کنیم تا یواش یواش اثرشون رو از بین ببرن، نه، احساساتمون رو به همون ترتیب قراره که مشاهده کنیم و قرار نیست که احساسات کلن نداشته باشیم. حتی میتونم بگم برعکس، وقتی که ما توجه به احساساتمون میکنیم، چون یکی از بخش‌های توجه کردن به لحظه حال توجه به هیجاناتیه که داریم و خب طبیعیه که وقتی که رو هیجاناتمون تمرکز کنیم ظاهراً قدرتشون بیشتر میشه. وقتی که اندوه داریم و ما به اندوهمون توجه میکنیم، اندوه زورش دوچندان میشه. پس طبیعیه که مایندفولنس یا توجه آگاهی بی احساس بودن هم نیست. گفتن تارک دنیا بودن هم نیست. شاید یکی از نقدهای بزرگی که بهش وارد میشه اینه که قراره که یه آدم مایندفول یا یه آدم توجه آگاه از جهان ببره و بره یه گوشه‌ای بشینه، منزوی باشه و کاری به کار جهان نداشته باشه. به نظر میرسه اینجا خوبه بگیم که اصلا مایندفولنس، شاید نمیدونم، این بیشتر از چیزهایی که میگم شاید تجربه شخصی من از مایندفولنس باشه، بیشتر از اینکه چیزی باشه یا محتوایی باشه، یه فضاست مایندفولنس، یه فضایی که فراهم میکنه که اتفاقات درش میفته. اتفاقات هر اتفاقی میتونه باشه، ما میتونیم آگاهانه درس بدیم، آگاهانه نفس بکشیم، آگاهانه بجنگیم، حتی میدونید، یعنی با محتوا کاری نداره. مایندفولنس قراره که یک فضایی ناگهان ایجاد کنه و تو اون فضا هر اتفاقی میتونه بیفته. برای همینه که میگن که تارک دنیا شدن نیست، چون محتوایی رو تحمیل نمی کنه، قراره که فضایی رو برای ما باز کنه. حتی گفتن که جستجوی سعادت هم نیست، ما مایندفولنس تمرین نمی کنیم تا به سعادت برسیم، خوشبخت بشیم، نه. شاید یه مقدار حتی با اغراق بشه گفت ما مایندفولنس رو انجام میدیم بدون هیچ هدفی، ما مایندفولنس میکنیم برای اینکه مایندفولنس کرده باشیم. ما تو تمرینات، من حالا البته اصلا به کتاب میخواستم مراجعه نکنم، ولی یه جایی خود تیک ناتان میگه که ظرف میشوریم که ظرف شسته باشیم. ما کاری رو میکنیم نه برای رسیدن به چیز دیگه ای، کاری رو میکنیم برای همون کار، ظرف میشوریم تا ظرف شسته باشیم. احتمالا این وسط ظرف تمیز هم میشه و احتمالا ظرف تمیزتر از قبل هم شاید بشه، ولی هدف به نظر میرسه که در مایندفولنس و توجه آگاهی چیزی خارج از خودش نیست، فرار از درد هم نیست. گفتن که اینا هنوز اون تعریفات سلبیه که رونالد سیگل تو کتاب توجه آگاهی، تو کتاب اون کتابی که دوستان اولین کتابشون شاید بود که ترجمه کردن، میگه فرار از درد هم نیست. ما به عنوان یه مخدر از مایندفولنس استفاده نمی کنیم. باز میگم برعکس، وقتی توجه به جسممون میکنیم ناگهان دردهایی درش پیدا میکنیم که وقتی که زندگی مایندلس میکردیم، وقتی که زندگی ناآگاهانه و بیتوجه داشتیم میکردیم، غافل بودیم ازش. به نظرم خیلی از ما تجربه داریم که میرسیم خونه و میبینیم پامون داره خون میاد و اصلا متوجه نبودیم که یه جایی زخم شده، یه جایی خون ازش ریخته، یه جایی درد داشتیم، ولی چنان زندگی بیتوجهی داشتیم که پس فرار از درد هم به نظر میرسه که نباشه. گفتم برعکس، وقتی توجه به جسممون که میکنیم ظاهرا درد و بیش از پیش حتی تجربه هم میکنیم. گفتن مذهب جدیدی هم نیست. اینم باز ظاهرا از اون نقدهایی که میشه که میگه اینم خب یه دین تازه، اینم یه دکان تازه، که نه مذهب تازه‌ای نیست. اصلا گفتم وقتی که محتوایی رو قرار نیست که ارائه بده، قراره که فضایی رو باز کنه برای انجام کارهایی که انجام میدیم، طبیعیه که مذهب تازه‌ای هم نباشه. خیلی خلاصه میخوام بگم که نقدهایی که برش وارد میکنن به گمان من بر اساس یه سری سوء تفاهم هاست و بر اساس یه سری پیشفرض های به نظر من باطل. سوء تفاهم ها وقتیه که میگیم که توجه، آگاه بودن از تجربه‌ای که ما در لحظه حال داریم همراه با پذیرش. خود کلمه پذیرش از اون کلمات بسیار سوء تفاهم برانگیزه، برای اینه که پذیرش رو معمولا ما تایید چیزی میدونیم، میگیم وقتی لحظه حال رو بپذیر، گویی میگیم که لحظه حال بهترین چیزیه که میتونسته باشه و ما کاملا تاییدش میکنیم. شاید این سوء تفاهم از کلمه پذیرش باشه که اون نقدها رو ایجاد میکنه، و شاید اون عدم قضاوت. قضاوت هم باز از اون کلماتیه که بسیار مناقشه برانگیزه، که آیا اگر قرار باشه ما لحظه حال رو بدون قضاوت تجربهش کنیم، قراره که ما زندگیمون به هرهری مذهبی بیانجامه، یا اینکه قرار باشه مرز بین خوب و بد برداشته بشه؟ نه، ما قراره که الان بدونم که من همین الان دارم اضطراب رو تجربه میکنم، بدون اینکه بخوام بگم که من آدم بدی هستم چون دارم اضطراب رو تجربه میکنم و باید آدم خیلی قوی تری باشم و این موقعیت موقعیتی نیست که باید. این مقصود از قضاوت نکردن، البته میگم منظوری نیست، گفت آقای دکتر گفتن که حتی این قضاوت کردن هم قراره که تو فضای مایندفولنس بگنجه. فضای مایندفولنس چنان فضای بزرگیه که حتی قضاوت هم اگر میکنم خودم رو باید تو این فضا گنجونده بشه. برای همین میگم این سوء تفاهم ها، غیر از این که یک مسئله خیلی بزرگتری شاید بخوام بگم، اینه که مایندفولنس گفتن که امور رو بدیهی نمیپنداره. ما نمیگیم که خب من که میدونم این درخته، من میدونم اون برفه، من میدونم این سرماست، من میدونم این آبه، و تجربه های بعدی دیگه تجربه واقعا جسمانی نیست، تجربه ذهنیه بیشتر. من میدونم این آبه و این آب یه تصویری توی ذهنم هست و کاملا بر اساس اون تصویر ذهنی میخورمش و تجربهش میکنم. مایندفولنس میگه هیچ چیز بدیهی وجود نداره. این آب اگر برای حتی بار 25,000 بارم هست که میخوری، این آب خوردن دیگه ایه. این برف اگر برای 1,000 بارم که داری میبینی، این برف خاصیه. منتقدین اینو میگم، اصلا جواب نقد دادن وقتی که منتقدی حضور نداره شاید کمی بی‌انصافی باشه. یعنی من هر چیزی که دلم بخواد به منتقد نسبت میدم و هر چیزی که بخوام میگم. شاید بهتر باشه که مثل اون جمع‌های منتقد حرفشو بزنه و جواب بشنوه و من محکوم بشم، اون محکوم. این یه مقدار همچین دیالوگ و زد و خورد بهتری شاید باشه. من الان هر چی که دلم بخواد دارم به منتقد نسبت میدم، ولی به نظر میرسه که منتقدین مایندفولنس هم همونطور که همه چیز رو بدیهی میپنداریم، ما با خوندن یک کلمه میگن خیلی خب ما که میدونیم این چی میخواد بگه. پذیرش پس منظورش اینه که تایید وضع موجود. قضاوت نکردن یعنی اینکه جنایتکارها هم اصلا خوب و بدی وجود نداره. میدونید همونطور که ما امور رو بدیهی میپنداریم، شاید خوانندگان، شاید یه جواب خیلی سرراست برای منتقدین مایندفولنس این باشه که برن مایندفولنس رو بخونن و کمی روش تعمق کنن. شاید میدونم که فرصت هم کمه، فقط پیشفرض ها رو سعی میکنم فقط نام ببرم، اون پیشفرض هایی که به نظرم میرسه پیشفرض های چندان مستحکمی نباشه. یکی از پیشفرض هایی که ما همیشه باید عمل کنیم، هر اتفاقی که میفته ما باید یه کاری انجام بدیم. خب درسته، مایندفولنس گاهی اوقات میگه الان بشین و فقط توجه کن به تنفس خودت. خب این طبیعیه که خیلی اغراق شده به تمام زندگی تعمیم داده میشه که کسی که توجه آگاهی رو داره تدریس میکنه، داره آموزش میده، میگه که تمام زندگی تو. ولی بر این پیشفرض که ما با هر لحظه باید یه کاری انجام بدیم و یه لحظه نشستن، و میدونید مثالشو میتونم از غذا خوردن بگم. آدمی که زیاد خورده و سوالی که میپرسه اینه که چی بخورم الان که حالم خوب بشه. گاهی اوقات نباید چیزی خورد. گاهی اوقات وقتی که زیاد خوردی باید فقط بشینی. گاهی اوقات وقتی برای رسیدن به چیزی خودتو به در و دیوار زدی فقط باید انگار هیچ کاری انجام ندی. اون پیش فرض به گمان من غلط شاید این باشه که همیشه باید یک کاری انجام داد. پیش فرض بعدی شاید این باشه که تمرکزی که مایندفولنس روی لحظه حال میکنه شاید کمرنگ کردن گذشته و آینده باشه و حتی شاید بیرنگ کردنشون باشه و این شاید چندان به مذاق ما خوش نیاد. مایی که معمولاً بخش عمده زندگیمون در گذشته و آینده داره میگذره، در خاطراتی که در گذشته داشتیم، در حسرتی که از گذشته میخوریم و در برنامه ریزی برای آینده. و اگر کسی بیاد حتی به شکل یک کمی اغراق شده بیاد به ما بگه که اساساً چیزی به نام گذشته و آینده وجود نداره و همه اینها در ذهن ما داره میگذره و ما هیچ چیزی غیر از لحظه حال نداریم، گفتن آقای دکتر گفتن که گذشته رو ما داریم در لحظه حال خاطراتش رو تجربه میکنیم، میدونید گذشته به این شکل هست. شاید بیرنگ کردن و کمرنگ کردن گذشته و آینده است که اینقدر باعث میشه که شاید یه پیش‌فرض دیگه این باشه که عمرمون خیلی کوتاه ما و هر لحظه باید چند تا کارو با هم دیگه انجام بدیم. ما شاید عمر مفیدمون وقتی که داریم آب میخوریم به حرف کسی هم گوش بدیم، وقتی که داریم چیزی مینویسیم همزمان موسیقی هم گوش بدیم، وقتی که داریم نمیدونیم راه میریم همزمان یه کار دیگه هم انجام بدیم. چند کار بودن انگار یکی از محسنات آدم به حساب میاد و مایندفولنس یکی از تعاریفش تک کار بودنه. وقتی که داری ظرف میشوری فقط ظرف بشور، وقتی که داری به حرف دیگری گوش. ببینید برای همینه که ما شنونده های به نظر میرسه چندان خوبی نباشیم، چون وقتی که داریم حرف دیگری رو گوش میدیم همزمان داریم گذشتش رو مرور میکنیم، همزمان داریم جوابی که قراره بهش بدیم آماده میکنیم. ولی اگر قرار باشه که آگاهانه به سخن کسی گوش بدیم، گذشته از اینکه به کلماتش و کلمه به کلمه واژه به واژه همچین مینوشیم، حتی احساس پشتش رو ممکنه درک کنیم، میدونید این تک کار بودن چیزیه که شاید چندان با این چند کار بودن غیر مایندفولنسی چندان هماهنگ نباشه و باعث انتقاد بشه. من حرفم رو همینجا تموم میکنم و خیلی متشکرم که به حرفام توجه کردید. ممنونم.